أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أفلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلغاء ربهم لكافرون. یه سؤالی در بخش پایانی بحث‌های سوره مارکه عنکبوت مونده است. این مطلبشون چند بار ذکر شد، پاسخش هم با همون اشکالات ذکر شد. اون مطلب این است که در آیه 57 سوره عنکبوت آمده است که کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون. چون هر زائر مذوق خود را از بین میبره، پیام این آیه این است که در حقیقت انسان مرگ را میمیراند، انسان نمیمیرد. به دلیل اینکه انسان از دنیا وارد برزخ میشود، در اونجا مرگی نیست، از برزخ به ساحره قیامت منتقل میشود، در مرگی نیست، و از اونجا انشاءالله به بهشت منتقل میشود و مرگی نیست. مرگ فقط در کشاکش دنیاست. این انسان است که مرگ را میچشد و میمیراند و از بین میبرد. گاهی گفته میشد به این که به جهنمی ها میگوید زوغ، در حالی که در اونجا زوغ استعمال شد، زائق استعمال شد، با اینکه جهنم محیط به کافرین است و از بین نمی رود. این سوال چند بار مطرح شد. جهنم یه اصل کلی است، یه چیزی جامع همه تبهکاران است. جهنم محیط به کافرین است و در تعبیرات قرآنی هم نیامده که خدا به انسان جهنمی بگوید جهنم را بچش. جهنم مذوق نیست، چه ذائق هم نیست. جهنم یه فضای گداخته است که دوزخیان را در جهنم می‌دارد. اما عذابها چه به صورت حمیم چه به صورت زریع مانند آن، اون آب داغ را، اون غذای پرتیغ را به جهنمی ها میگوین زوغ، او هم میچشد یا میخورد و هضم میکند، اما با تلخی، با سختی، با دشواری. زائق مذوق را هضم میکند، اونجا هم همینطور است. بنابراین کلمه زوغ معنای خاص خودشی دارد. همه جا هر زائق مذوق را هضم می کند. زائق جهنم را ذوق نمی کند. در قرآن همچه تعبیری هم نیامده. زائق اون آب داغ را، اون طعام عصیم را، اون غسلین را که لا یأکله الا الخاطئون، اون زریع را، اون بوته پرتیغ را، کسی که مرتب با گفتارش، با رفتارش، با نوشتارش به این تیغ میزنه، به اون تیغ میزنه، خب در جهنم همین ذریع رو به اون تغذیه میکنه. هر از این است که زائق همه جا معنای خودش داره. زائق مذوق را هضم میکنه و انسان است که مرگ را می چشد و می میراند. اما سوره مبارک روم آغازش هم اون حروف مقطعه است که بحث مبسوطش در اول سوره مبارکه بقره گذشت. یه قصه تاریخی رو قرآن کریم نقل میکند و این است که در اون روز دو قشر در خاورمیانه به سر می بردن، یکی امپراتوری ایران بود، یکم امپراتوری روم. این روم گفتن همان روم هست که در اثر قدرت فراوانی که پیدا کرده آسیای صغیر را گرفته، شرق و غرب را توسعه داده. این روم شرقی شده روم با واو که نزدیک کشورهای اسلامی بود و مرکزش هم استانبول بود. اون روز دو قطب بیشتر نبود، یکی قطب امپراتوری ایران بود، یکی قطب امپراتوری روم. نظیر این که در سابق قطب سوسیالیستی شوروی بود، یکی هم آمریکا. یکی متلاشی شد، دیگری هم انشاءالله به برکت صاحب امروز متلاشی خواهد شد. اگر چنانچه سابقا گفته می شد شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد، دیگه لازم نیست اون فاعل ذکر بشود، برای اینکه بیش از دو قطب رسمی اون روز نبود و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از هیچ کس شکست نمیخورد مگر از آمریکا. آمریکا هم از هیچ کس شکست نمیخورد مگر از شوروی. اگر سابقا میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد. اگر میگفتن آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد. اگر اون مفعول را بیان کنن فاعل مشخص است، دیگه لازم نیست که بگن کیف پیروز شد. اون روز در این بخش از خاورمیانه و بخشی از غرب غیر از این دو امپراتوری بزرگ کسی نبود، امپراتوری روم بود و امپراتوری ایران. اگر گفته شد روم شکست خورد، یعنی امپراتوری ایران پیروز شد. غلبت روم یعنی امپراتوری ایران پیروز شد. خب این غلبت روم برخی ها نقل کردن که مسلمان ها متأثر شدن و غمگین شدن و مشرکان مکه خوشحال شدن، گفتن چون ایرانیان مجوسن و اهل کتاب نیستن، اینها در نبرد پیروز شدن. رومی ها که مسیحی هستند و اهل کتاب هستند شکست خوردند. همانطوری که در این جنگ کسانی که اهل کتاب نیستند پیروز شدند و کسانی که اهل کتاب هستند شکست خوردند، مشرکان هم که اهل کتاب نیستند پیروز میشن، مسلمان ها که اهل کتاب هستند شکست میخورند. این باعث نشاط مشرکان و اندوه مسلمان ها شد. این شما بررسی کنید ببینید تاریخ مستند قطعی داره یا روایت صحیح معتبری داره یا نه به این بندست نه به آن. اگر یه وقتی بگوین مجوس مشکک است، این چنین نیست، این موافق با قرآن کریم نیست، برای اینکه قرآن کریم شش طائفه را مقابل هم شمرده. یکی از اون طوائف ششگانه مجوس است که در برابر مشرکین است. تو سوره مبارکه حج این بحث را قبلا ملاحظه فرمودید، آیه 17 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا، که ناظر مسلمان هاست، و الذين هادوا، که ناظر به یهودی هاست، و سابعین که ناظر به سابعین است، و نصارا ناظر به نصارا است، و المجوس و الذین اشرکوا. خب این تفصیل قاطع شرکت است. مجوس مشرک نیست، بت پرست نیست. شما از ایرانیان قدیم بت پرستی سراغ ندارید. که اینها بس می‌پرستیدند، گروهی به نام ثنویه بعد در یک گوشه از ایران زمین پیدا شدند، ولی ثنوی غیر از مجوس است. خب پس طبق آیه 7 سوره مبارکه حج، مجوس غیر از مشرک است. نمی شود گفت به این که همون طوری که مجوس اهل کتاب نیست پیروز شد، ما هم پیروز میشیم، برای اینکه این آیه که تفصیل قاطع شرکت است، مجوس را در قبار مشرکین قرار داد. پس تاریخ معتبری باید پیدا بشه، روایت صحیح پیدا بشه که ثابت کنه به اینکه سر نشاط مشرکان و اندوه مسلمان ها این است که چون ایرانی ها اهل کتاب نبودن و مسیحی ها اهل کتاب بودن، این کسانی که اهل کتاب نیستن پیروز شدن و کسانی که اهل کتاب شکست خوردن، یه تفاعلی نسلی برای مشرکان باشد، ولی این هیچ سندی نداره. اونگاه ما باید ببینیم که این نشاطی که هست چیه. اندوه مسلمان ها ذکر نشده و نشاط مشرکان هم ذکر نشده، فقط نشاط مؤمنان ذکر شده. باید ببینیم رازش چیه. فرمود غلبت الرومو فی ادنى الارض، امپراتوری ایران به روم هم بکن. این ادنى الارض، این الفلامش یا به ارض عرب برمیگردی که معهود مسلمان های حجاز است، یعنی نزدیکترین منطقه به شما که همون شام باشد. ایرانی ها در منطقه شام بر رومی ها پیروز شدن که شام ادنای ارض عرب است. یا نه، ادنى الارض ارض روم، امپراتوری ایران اینقدر حمله کرد، مهاجمانه وارد شد تا مردم روم را در نزدیک سرزمین اونها از پا در آورد. خب اگر اینها اینقدر قدرت دارن که از منطقه خودشون خیلی فاصله بگیرن و نزدیک منطقه رومی ها اونها را از پا در بیاورن، معلوم میشه رومی ها خیلی ضعیفن و اینا خیلی قوی. خب این بخش از روم در شمال غربی ایران واقع است، در شمال غربی ایران، ترکیه این طوره دیگه. از آیه بر نمی آید که مسلمان ها اندوهگین شدن یک و مشرکان خوشحال شدن دو. فقط در روزی که رومی ها پیروز شدن، اون روز مسلمان ها خوشحال شدن. این تعبیر نشون می دهد که زمینه نشاط و سرور مسلمان ها از پیروزی رومی هاست. این رو شاید بعضی ها خواستن وسیله قرار بدن. ببینیم آیا آیه این را هم دلالت میکنه یا آیه این رو نمیخواد بگه. اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم که نشاط مسلمان ها در اثر پیروزی مسیحی ها باشد، وقت معنای خاص خودش پیدا میکنه. حالا این ملاحظه فرمید، فرمود به این که غلبت الرومو فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اینا بعد این که شکست خوردن پیروز میشوند. جمله معترضه در وسط برای حساسیت مطلبه که مبادا اون که غالب شد خیال کند که قدرت دست اوست و اون که مغلوب شد خیال بکند که هیچ سهمی از قدرت ندارد. نه، در هر دو حال لله الامر، این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حسر است، کار فقط به دست خداست. لله الامر من قبل فتح غالب و من بعد فتح غالب، من قبل شکست مغلوب و من بعد شکست مغلوب. در چهار حال قدرت با خداست. لله الامر من قبل و قبل فتح و قبل شکست خوردن و من بعد و بعد فتح و بعد شکست خوردن. اما این که فرمود و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، یعنی این رومی ها الان شکست خوردن ولی بعدن پیروز میشن، این سین علامت تضعیف است، یعنی بعدن پیروز میشن. اما خب تا کی؟ فرمود فی بز سنی، این فی بز بین 3 تا 10 سال. از 3 سال تا 10 سال این مقطع هر چه اتفاق بیفتد میگن فی بز سنی. خب پس رومی ها که الان شکست خوردن بعدن پیروز میشن، یا بعد از 3 سال یا تا 9 سال و 10 سال، یعنی تا 3 سال پیروز نمیشن. از 3 سال تا 10 سال این وسط ها اگر یه حادثی پیش آمد اینا پیروز میشن. پس تفسیر سین سیغلبون با این فی بضع سنین است. کار به دست خدای سبحان است. حالا یا مقدر و مصلحت این است که بعد 3 سال باشه، یا مصلحت این است که بعد 4 سال یا 5 سال، هر سالی که خدای سبحان خواست انجام بدهد. خب پس تا حال ما از آیه دلیل پیدا نکردیم که با پیروزی ایرانی ها مشرکان خوشحال بشن، با شکست رومی ها مسلمین نگران بشن. ولی این که فرمود بعد از اینکه رومی ها شکست خوردن پیروز می شون، در ظرف پیروزی رومی ها اون روز یفرح المؤمنون. خب این روز همون روزی است که گفتن جنگ بدر اتفاق افتاده و مسلمان ها در بدر پیروز شدن. خب فرح و نشاط مسلمان ها برای پیروزی اونا تو جنگ بدر است، نه برای اینکه رومی ها و ایرانی ها پیروز شدن. این سند داره که چون رومی ها شکست خوردن مسلمان ها غمگین شدن و چون ایرانی ها پیروز شدن مشرکان خوشحال شدن، یا سند ندارد این حرف. روایت معتبری هست یا فقط همون قیل قیلی که کشاف و امثال کشاف نقل کردن؟ به یک سند جایی متکی امر مهم که ما بگیم ایرانی ها چون اهل کتاب نبودن، با اینکه ظاهر قرآن این است که اینا در برابر مشرکان. قبلا هم حرف مرحوم ابو ریحان بیرونی به عرضتون رسید، بعد اینکه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه خاورمیانه که بین شرک و الحاد به سر می برد، یا عده مشرک بودن یا عده ملحد بودن، وقتی قیام کرد و اون براهین توحید رو اقامه کرد اثر نکرد و دست به تبر گذاشت و اونها ریزیک کرد و خیلی ها رو منفعل کرد، تا حدودی اثر کرد، اما مراسم حرقه و انصر و آلهتکم پیش آمد. وجود مبارک ابراهیم خلیل اون آتش سوزی را تحمل کرد و رو امواج آتش وارد شد و یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم. درست است اون روز بعد رسانه ها مثل رسانه کنونی نبود، اما حادثه به قدر مهم بود که در ظرف مدت کوتاهی کل خاورمیانه را گرفت. از اون به بعد افرادی که در سرزمین های روشنی زندگی می کردن حافظ آثار وجود مبارک ابراهیم خلیل بودن. بعد هم انبیا هم البته آمدن، انبیا ابراهیمی مسئله توحید را حفظ کردند. ابو ریحان بیرونی نام 2 منطقه را میبرد، از یکی گله میکند و از یکی حق شناسی. اونجا که حق شناسی میکند میگه یونان بالاخره اون آثار ابراهیم خلیل را حفظ کرده است. سقراطی بود برای حفظ توحید تا مرز شهادت اون سم را نوشید، بالاخره شرک را امضا نکرد، الحاد را امضا نکرد، توحید را حمایت کرد و مسمومانه شهید شد. بعد افلاطون پیدا شد، بعد ارسطو پیدا شد. نگذاشتن شرک و بتپرستی در جولان سامان بپذیره. گله که دارد از هند گله دارد که علمای هند نتوانستن کار سقراط رو بکنن. متاسفانه اونجا سخن از برهمن و بودا و امثال ذلک آمد. آمد که آمد هنوزم که هنوز هست مسئله گاو پرستی و مش پرستی امثال ذلک تو این سرزمین وسیع راه پیدا کرده و از بین نمی رود. اشکال ایشون نسبت به علمای هند است. اوائل امسال بود یا اواخر سال گذشته بود، عده از هند آمده بودن. ما همین قصه رو برای اونها گفتیم، گفتیم جای گله از علمای هند هست. من دیدم عشق از چشم دانشمندان و علمای هند ریخته شد که بعد نیاکان ما قصور کردن، تقصیر کردن، توحید را یاری نکردن و همچنان مسئله بودا و برهمن مطرح است. اساس کار به عهده علمای دین است که حافظ توحید باشند. درباره ایران یه همچه حرفی نبود که اینها بت‌پرست بودن و شرک داشتن و هیچ وقت ایرانی این کار را نمی کرد. بنابراین این آیه تاریخ هست، ببینیم تاریخ معتبری هست یا نه. اگر روایت هست، روایت معتبری هست یا نه. دلیل این تا حال پیدا نکردیم که معتبر باشد که ثابت کند وقتی ایرانی ها پیروز شدن مشرکان خوشحال شدن برای که اینها اهل کتاب نیستن، وقتی ایرانی ها پیروز شدن مسلمان ها نگران شدن برای اینکه یک غیر کتابی بر کتاب پیروز شده. این نیست. اما این که گفتن یوم از این یفرح المؤمنون، این فرح برای آن است که همون روز که بعدها البته روشن شد که رومی ها پیروز شدن، همون وقت روز جنگ بعد بود که مسلمان ها پیروز شدن. این نشاط مسلمان ها رو فرط خودشونه، وگرنه تا خبر پیروزی رومی ها به مسلمان ها برسه خب چند روز طول کشید. و اما اونجا همون روز خوشحال شده باشن دشوار است که همون روزی که رومی ها پیروز شدن همون روز مسلمان ها خوشحال شده باشند. پس اگر فرح و نشاطی نصیب مسلمان ها شد در اثر جنگ بدر بود، نه بر اثر پیروزی رومی ها بر ایرانی ها. بله خب دلیل میخواد. یعنی اگر ما قرینه داشته باشیم میتوانیم بگم یوم ازن، یعنی در اون عصر. می‌بینید دو تا قانون است تو اصول. یکی این که استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. یک یعنی یک اصل. دو، اصل در استعمال حقیقت است. این دو تا قاعده اصولی هر کدام جای خودشون رو دارن. هیچ تعارضی هم بین قاعدتای نیست. این که میگن اصل در استعمال حقیقت است، معناش این است که لفظی که ما از متکلم شنیدیم یا در کتاب او خوندیم، ما موظفیم این لفظ را بر معنای حقیقی. نمیدونیم چی اراده کرده، حقیقی اراده کرده یا مجازی اراده کرده. وظیفه ما این است که اصل در استعمال حقیقت است، این رو بر معنی حقیقی عمل کنیم. این یک. دو، اگر ما میدانیم اون متکلم یا اون نویسنده این لفظ را در این معنا استعمال کرد، چون این لفظ رو در این معنا استعمال کرد، ما نمیتوانیم بگوییم این مستعمل فی معنای حقیقی است. چرا؟ چون استعمال اهمی از حقیقت مجاز است. این متکلم این لفظ را در این معنا استعمال کرد، بسیار خوب، ما هم میفهمیم که مقصودش این معناست. اما حالا این معنا معنای حقیقی این لفظ است یا معنای مجازی، این اصل در استعمال اهم است. این دو تا قاعده را در اصول برای همین تبیین کردن که اصل در استعمال حقیقت است، یک قاعده. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، این دو قاعده. ما این مکلمه یوم اعزن، خب ما این یوم اعزن رو نمیدونیم به معنی عصر است یا به معنی همون روز. خب ظاهرش این همون روز دیگه، نه اون عصر، نه چند ماه قبل، نه چند ماه بعد. اگر ما دلیل معتبری داشته باشیم که یوم ازن یعنی در دو ماه قبل یا دو ماه بعد، خب میگیم استعمال عمی از حقیقت مجاز است. غرض این است که اون حرف به جای بند نیست تا ما بگویم به این که چون ایرانی ها اینطور بودن. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ اشراق رو، این یک ابتکاری دارد که در بین حکمای اسلامی کم نظیره. او اصرار دارد که حکمای خسروانی در ایران زمین موحد بودند و ما حکیم مشرک در ایران نداشتیم، حکیم غیر الهی در ایران نداشتیم. اصرار مرحوم شیخ اشراق همینه. این مال همین سهروردی زنجانه. ببینید از یک روستای دور افتاده خدا چه می کند. همون شیخ اشراق تو حکمت الاشراق دارد که تا کنون ما وقفنامه کشف نکردیم که خدا علمی را وقف مردم یک سرزمینی بکنه. شما را تاریخ علما و بزرگان را نگاه کنید، می‌بینید در تمام گوشه‌های ایران علمای بزرگ برخاستن. معلوم میشه که علم وقف یک سرزمین خاصی نیست. شما کمتر محلی پیدا میکنید، کمتر روستای شهری پیدا میکنید که مفاخر نداشته باشن. خود شما بزرگانم بالاخره از هر گوشه ایران آمدید دیگر. خب از یک دهی خیلی نزدیک هم نیست، دقیقی دور افتاده است، به نام سهروردی این بزرگان برخواسته. ایشون اصرار دارد که در ایران ما حکیم ملحد یا حکیم مشرک نداشتیم. نه، توده مردم مشرک نبودن، بت‌پرست نبودن. اسلام به مسیحیت چی داد؟ به یهودیت چی داد؟ یهودی که مشرک نبود، مسیحی که مشرک نبود، صابئین که مشرک نبودن. ثنویت یک گروه خاصی بودن در ایران زمین، نه اینکه ایرانی ها ثنوی بودن، مجوس ثنوی بود. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم تو مجوس دارد به اینکه میشه از اینا ذمه گرفت، برای اینکه پیغمبری داشتن، کتابی داشتن. ما بت پرست تو ایران نداشتیم، ما ملحد تو ایران نداشتیم. یه وقت است که شما میبینید در یک کشور پهناوری چهار نفر چهار تا فکر جدا دارن، اون حرف دیگه است. تو مسیحا همینطوره، تو یهودیا همینطوره، تو صابئین همینطوره. آیه 17 سوره حج مجوس را در برابر مشرکین قرار داد. منوش مجوس مشرک نیست دیگر. و فرمایش شیخ اشراق این است که خسروانی ها که بالاخره رهبری فکر مردم را به عهده داشتند، اینا موحد بودند. گروهی حالا پیدا شده به نام ثنوی، حرف دیگه است. اون باید ثابت بشه. اگه یه تاریخ معتبر قطعی داشته باشیم، خب مورد قبوله. اگر روایت معتبری داشته باشیم، مورد قبوله. شما میبینید تو بحثای فقهی خدا این فقهای ما رو با انبیا و اولیا محشور کند. اینا خیلی تلاش کردن، هم فن رجال رو نوشتن، هم فن درایه رو نوشتن. الان یه محقق بخواهد ثابت کند که فرون روایت ضعیف است یا نه، خیلی دشوار نیست. اینقدر کتاب رجال درایه نوشته شده آسونه. اما ما در بخش‌های دیگر مشکل جدی داریم. روایات تفسیر، روایات مکتب، روایات تاریخ، روایات اخلاق، روایات حقوق، روایات اینا مشکل جدی است. شما می‌بینید یه روایت مرسلی در تفسیر نورالثقلین نقل شده، فوراً بگیم به اینکه قرآن رو باید اهل بیت معنا کنن. نه، اون تثلیث رو خود قرآن ذکر میکند، گروهی از اونها بودن و اونها رو ابطال میکند، ولی نصارا را در برابر مشرکین قرار میده، نه اینکه نصارا مشرک باشن. لذا اهل کتابن، احکام ذمه بر اینها بار است. خب ولی اون لله الامر و من قبل و من بعد را هم باز اینجا روشن میکنن. این که فرمود به یوم اذن یفرح المؤمنون، مؤمنون خوشحال بشن به چی؟ به نصر الله. به نصر الله خوشحال میشن. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، که متعلق و مخواسته است به اون یفرح. خدا البته ینصر و من یشا و مشخص کرده است که چه گروهی را یاری میکند. بود این تنصر الله ینصر کن. خدای سبحان دو اسم از اسمای حسنای خود را دلیل این مطلب قرار داد. چرا لله الامر من قبل و من بعد؟ یعنی که او عزیز مطلق است، قادر مطلق است، نفوذ ناپذیر. عزت به معنی غلبه نیست. عزت تو آیات قبل هم گذشت، عزت معنی نفوذ ناپذیره. یه انسانی که نمیشه در اون نفوذ پیدا کرد به وسیله هیچ کس او رو فریب داد، این دارای عزت است. زمینی که با هیچ بیل و کلنگی شکاف بر نمیدارد، نمیشه از او کاست، میگن ارزون عزاز، یعنی زمین سفتیه. این همون بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه که میدن فقها من کان سائلن لنفسهی، یعنی همین سائل معنی عادل، سائل معنی متقی، معنی کسی که مواظب بر واجبات و ترک محرمات است نیست، چون اون جمله های بعدی رو حل میکند. مطیعن لامر مولا، تارکن لهوا، اینها معنای تقوا و عدالتی میرسونه. ساهنان نفسه یعنی فریب نمیخوره، یعنی هیچ کسی نمیتونه او رو از پا در بیاره، نمیتونه با وسوسه یا با دردهای ناروا او رو از پا در بیاره. این ساهنان نفسه میشه عزیز. پس یه موجود نفوذ ناپذیر رو میگن عزیز، چون نفوذ ناپذیر است پیروز است. بعد غلبه لازمه عزت است، نه معنای عزت. خب پس او عزیز است و قادر است، نفوذ ناپذیر. کی رو پیروز میکنه؟ رحیم است دیگر، هر کرا که بخواهد بر اساس حکمت انجام میده. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که از محکمات روایات ماست، تو دعای صحیفه سجاده همینه: یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ توسل نمیشه کاری کرد که شما معاذالله برخلاف حکمت کار بکنه، با هیچ وسیله نمیشه مسیر حکمت شما را برگردون که شما یه جای خدای ناکرده کاری غیر حکیمانه انجام بدی. یا من لا تبدل حکمت حال وسایل، اینجا همون رحیمه دیگه، میدونه که به کی رحم بکنه. پس بنابراین اون تفسیر و اون رواج تام نیست. بعد همون این وعده خداست، ما وعده دادیم به مسلمان، یعنی بین 3 تا 10 سال وضع بد رو به همزارم پیش آمد. این وعد الله که مبهول مطلق است برای فعل محذوف، یعنی وعد الله و وعدهو، منتها چون الله و وعده هست شد، این کلمه الله بنوان مضاف الیه مصدر ذکر شد. بله دیگه، ملاحظه فرمایی، فرمود لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. ممکن است در یک روز اتفاق بیفته. صحبت این بود که حالا که یک روز اتفاق افتاده، مسلمان از کجا میفهمن که ایرانی ها پیروز شدن؟ آیم که نازل نشده، تا خبر به اینها برسه 2 روز 2 ماه طول بکشه. این چنین نیست که اگر ایرانی ها پیروز شدن، همون روزی که ایرانی ها پیروز شدن مسلمان ها خوشحال بشن، باید بگیم بعد از 2-3 ماه خوشحال بشدن. اما این یوم اذن یفرح المؤمنون، این ناظر به پیروزی خود مسلمان هاست در جنگ بدر. این وعده الهی است، این صغرا که وعد الله وعده، این یکی لا یخلف الله وعده، این کبرای قضیه است که خدا خلف وعده نمی کند. این نحوه قضیه حقیقی است. چون خدا خلف وعده نمی کند، پس این وعده خدا قطعی است. خب این که خدا وعده داد، رضیتون واقع وعده داد به مسلمان ها، اما اون یه قضیه حقیقی است که لا یخلف الله وعده، خدا خلف وعده نمی کند. مستحضری که قضایایی که چه در قرآن چه در روایات واقع شده است، قضیه بی جهت نیست. جهت اون کیفیت پیوند محمول و موضوع رو به هم میرسونه. اگر گفتیم زیدون قائمون، برای اینکه معلوم بشه این قیام برای زید ضروری است یا نه، میگم ضروری است، میگم زیدون قائمون بر امکان. اما اگر خواستیم بگیم این محمول برای موضوع ضروری است، میگم زیدون ناطقون به ضروره. خب این ضرورت منتها ضرورت ذاتی است. قرآن کریم وقتی یک محمولی رو به عنوان اسم از اسماء الحسنا به خدای سبحان اسناد میده، یا به وحیش اسناد میده، یا به انبیا اسناد میده، گاهی جهت قضیه رو ذکر میکنه. جهت قضیه که ضرورت است یا امکان هست ذکر میکنه. اونجا که داره لعله، لیته، اینا معلومش ضروری نیست. اونجا که در دمن یشا انشا منوش ضروری است. اما اونجا که باید لاریفی، این لاریفی قرآن کریم به مثابه به ضروری منطق است، یعنی المعادو آتن به ضروره، المعادو موجود و به ضروره. این کتاب آیه هدایت است به ضروره. ذالک الکتاب لا ریب فیه که هدى للمتقین است. خب این گونه از تعبیرات به اصطلاح قرآنی همون تعبیر به ضروره است. پس اونجا که دارد لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون و مانند آن مفید امکان است. اونجا که دارد لمن یشا مفید امکان است. اونجا که دارد لا ریب فیه مفید ضروره است. اما قضیه لا یخلف الله وعده چه قضیه است؟ خب این قضیه ضروری است. وقتی از اشاعره سوال بکنی، این میگه قضیه ممکن است، ممکنه خلف وعده بکنه. ما چه میدونیم؟ چون حسن قبع عقلی رو که قائل نیست. عمده اون نزاع بین امامیه و معتزله است. معتزله میگه یقینا خدا خلف وعده نمی کنه. ما هم بگیم یقینا خدا خلف وعده نمی کنه. منتها تفاوت اساسی ما و اونها طبق رهنمود در بیت این است که ما میگوییم یجب ان الله، او میگوید یجب علی الله. او با عز الله خدا را محکوم یک امر میداند، بعد خدا حتما باید به وعدش عمل بکند وگرنه خلف وعده قوی هست. ما میگم حتما میکند، نه حتما باید بکند. ما یه قانون نوشته یا نانوشته نداریم در خارج که اون قانون معاذالله بر خدا حکومت کند. هر چه در جهان هست فعل و فیض اوست. فعل خدا، فیض خدا که حاکم بر او نیست. او قدرت مطلقه دارد، ارادش به استناد اون قدرت مطلقه است، حکمت مطلقه دارد، علم مطلقه دارد. این خدایی که حی است و قیوم است و ازلی است و ابدی است و علیم است و قدیر است، یقیناً خلف وعده نمی کند. میشه یجب ان الله. اما معتزله میگه یجب علی الله. برای تشخیص این که کدام یکی از بزرگان شیعن یا کدام یکی از بزرگان سنی، به صرف این که نام فلان خلیفه را با اجلال و تکریم میبرند و نیز تقیه کارهایی کرده است که روزی سیدنا استاد مرحوم رحمت الله عظمای داماد در اثنای فقه این روایتی که به خود من دم سید اولاد پیغمبر عشق از چشمش دید، روایت از مجید مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست. این به هارون علیه لعائن الله و الملائکه و الناس اجمعین صریحا فرمود یا امیر المؤمنین. من جان سید داره گریه میکنه. خب این عشق دارد دیگر. از این قضایا تو عالم زیاده. اگر ما ببینیم امام معصومی یه خلیفه ای که کارش بیان غیی است بگوید یا امیر المؤمنین، میفهمیم تقیه تا کجاست. اگر چهار تا عالمی، چهار تا دانشمندی، چهار تا شاعری از چهار تا خلیفه حمایت کردن، تعریفشون کردن، این دلیل بر تسنن اونها نیست. ما اگر خواستیم در فقه بفهمیم این فقیه شیعه است یا سنی، به مدحوقتی که با تقیه همراه هست نمیشه تشخیص داد. اگر سه طلاقه را، عمره تمتع را، عمره حج را، کیفیت وضو را، به روال امامیه فتوا میده که من شیعه هست. راه شیعه شناسی مدهوغت نیست که پر از تقیه است. راه شیعه شناسی شرفتن اون فتواست. اگر خواسته ببینیم این حکیم شیعه مشرب است یا سنی، ببینیم جبر و تفویض را چی را حل میکنه، بلا را چی را حل میکنه، توحید را چی را حل میکنه، عصمت را چی را حل میکنه، نبوت را، وحی را، ولایت را، امامت را چی را حل میکنه، از کی حمایت کرده، از کی تعریف کرده، از کی تمجید کرده، نسبت به کی اجلال کرده، نسبت به کی تکریم کرده. بازار تقیه فراوان بود. شما غالب حکما بین یجب و ان الله و یجب و علی الله فرق گذاشتن. ما حکیمی نداریم که بگوید بر خدا واجب است که فلان کار را بکنه. همه اینها از بو علی به دیگری گرفته، تعبیر همه این است که یجب و ان الله، یقینا خدا مؤمن را به جهنم نمیبرد، نه اینکه باید نبرد. پس لا یخلف الله وعده به ضرورت ناشیت عن الله، نه به ضرورت الحاکمت علی الله. الحمدلله.